و بیماری بکنه. در نتیجه باید مواظب همدیگه باشیم و تا میتونیم در حقیقت ایفای نقش بکنیم در اون کورسوهای امیدی که نهادهای اجرایی و دولتی مثل شهرداری ها میان در مورد کاهش آلودگی هوا اجرا میکنن و انشالله سازمان محیط زیست هم به زودی رئیسش رو بشناسه و ما خیلی امیدواریم که رئیس جدید سازمان محیط زیست بتونه یک اتفاق بزرگی در حوزه آلودگی هوا در این 4 سال رخ بده،
به شرطی که دانش آموخته در همین زمینه باشه و دانش لازم رو داشته باشه
انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نوروزی و خداحافظتون. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر وحید نوروزی، کارشناس حوزه آلودگی هوا و مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. همچنان همراه باشید با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. مهمان دیگه‌مون جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، همچنان با ما همراه هستند. بسیار سپاسگزارم که گوش جان سپردید به برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. همراه شما هستیم درباره آلودگی هوای پایتخت و همه کلان شهرهای کشور با شما صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، متشکرم از صبوریتون، امیدوارم خستتون نکرده باشیم.
زنده باشیم. شما و شنوندگانتون هستیم.
درود بر شما. آقای مهندس، الان یک اتفاقی که میفته که طبیعیه در هر دولت جدیدی با روی کار آمدن و انتخاب کابینه و تقسیم کارها، ما منتظر یک سری اتفاقات هستیم، اتفاقاتی که مثبت باشه، اتفاقاتی که اشتباهات گذشتگان رو تکرار نکنه و راهکار ارائه بده. مثلا دو تا از وزارتخانه های بسیار مهم و تاثیرگذار مثل وزارت نفت، وزارت نیرو و یکی از سازمان‌های خیلی مهم شهرداری، به ویژه شهرداری پایتخت هستش. ما الان توقع داریم که مدیران جدید میان، برنامه‌های جدید داشته باشن و راه حل‌های متناسب با شرایط برای بهبود اوضاع ارائه بدن. شما به عنوان یک کارشناس و مسئولی که در این حوزه در زمینه آلودگی هوا سال‌ها تلاش کردید، کار کردید، کارنامه در واقع قابل دفاع دارید، پیشنهادتون به این مدیران و به این تشکیلات چیه در زمینه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا؟
خدمتتون باید عرض کنم اتفاقا من مخالف اینم که راهکار جدید بیان اجرا بکنن.
بسیار خوب، راه حل شما چیه؟
آیه دکتر نوروزی خیلی خوب گفتن که البته حالا شاید یکم با اغراقیه دبستانی هم بشینه بنویسه راه حلا رو، همونا رو یعنی درسته، همون چیزایی که گفته. منظورم از این حرف چیه؟ منظورم اینه که راهکارا مشخصه، اصلا نیازی نیست ما بریم دنبال بگردیم یه راهکار جدیدی پیدا کنیم، فقط باید اینا اجرا بشه. یعنی کسی باید بیاد، مدیری که میاد باید متعهد باشه به اجرا کردن این راهحل‌ها. این راهحل‌ها چیزی نیست که خاص شهر تهران باشه یا ما بگیم نه ما وضعمون با همه دنیا فرق میکنه پس یه راهکار جدیدی ما باید داشته باشیم. وقتی که آلودگی‌هایی که ما داریم شبیه همون آلودگی که کشورهای دیگه داشتن و تونستن حل بکنن این مشکل رو، ما چرا نباید بتونیم حل بکنیم؟ پس این راهکارها مشخصه، ببینید فقط باید اجرا بشه. یکی از مهمترینشون شاید هماهنگی بین بخشی باشه. متاسفانه این توی کشور ما خیلی ضعیفه. یعنی فرض بفرمایید یه مثالی رو من بزنم که بازتر بشه قضیه موتورسیکلت رو در نظر بگیریم. خب موتورسیکلت چند سال پیش تصویب شد که دیگه موتورسیکلت کاربراتوری ساخته نشه. نیاز بود خب مثلا استانداردهای جدیدشو کارش انجام بده که داد، بعد باید تولید کننده ها که زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت هستند بیان این موتور رو تولید بکنن، بعد باید عرض به حضورتون محیط زیست نظارت بکنه رو کیفیت اینها و بهش اجازه پلاک شدن بده، بعد این موتوری که میاد تو خیابون باید در دورهای مشخص معاینه فنی بشه و پلیس باید نظارت بکنه به اینکه اینها معاینه فنی داشته باشن. و حالا موارد
آقای مهندس ببینید دیگه اصلیه که نمیتونیم پنهانش کنیم، در برخی از مراکز معاینه فنی خودروی من که اتفاقا آلاینده های بسیاری هم اضافه میکنه به این هوا، با اندکی بیشتر پول پرداختی میتواند معاینه فنی بگیره، کما اینکه دیده شده که معاینه فنی برتر هم گرفتن.
خب سوالتون یادتون نره من راجع به این با شما صحبت بکنم، حتما راجع به این قضیه هم باید صحبت بکنیم. من اون کلامم رو تکمیل بکنم.
حتما بفهمید.
ببینید تو این روندی که خدمتون عرض کردم از تولید موتور و استفاده از
تا مصرف
و مصرفش، خب ببینید چقدر ارگانهای مختلفی درگیرن، هر کدوم اگر کارشو درست انجام نده میتونه دردسر ایجاد بکنه و مشکل آلودگی ایجاد بکنه. اگر تولید کننده به موقع بر اساس اون قانون نیاد این موتور کاربراتوریشو بذاره کنار، کمان که این اتفاق افتاد، فکر میکنم یکی دو سالی تأخیر شد از اون قانونی که بود و هی رفتن مهلت گرفتن با حالا روش هایی که بلدن دوستان موتورساز، بحثای اشتغال و نمیدونم تولید داخل و اینها رو پیش کشیدن و تونستن هی مهلت بگیرن. الان هم اون موتوری که تولید میشه آیا در طول مدت استفاده این مشخصاتش باقی میمونه یا نه، اینو باید با از طریق معاینه فنی چک بشه. جالب خدمتتون بگم از این چند میلیون موتوری که تو تهران هست، سال گذشته تعداد موتوری که رفتن معاینه فنی گرفتن یه عدد سه رقمی خیلی کوچولو بود، 100 و خورده‌ای فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. یعنی عملا هیچی، یعنی هیچ موتوری نمیره معاینه فنی بگیره. خب برخوردی هم باشون صورت نمیگیره به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که باز خدمتون عرض کردم از نظر من ریشه اصلی مشکل آلودگی هواست. این هماهنگی بین بخشی اگر وجود داشته باشه حتما میتونه کمک بکنه. بحث معاینه فنی رو که فرمودید، ببینید در تهران یه چیزی نزدیک 3 میلیون خودرو باید برن معاینه فنی بگیرن. از این 3 میلیون خودرو اونهایی که مراجعه میکنن به مراکز معاینه فنی شهر تهران که زیر نظر شهرداری تهران اداره میشه و بهشون نظارت دقیق هست، فقط حدود 1,200,000 تاست. یعنی 1,800,000 تای اینها در تهران اصلا معاینه فنی نمیگیرن. دلیلش چیه؟ شما فکر میکنید چرا باید یه نفر حداقل 60 کیلومتر 70 کیلومتر از تهران بره بیرون و بخواد بره معاینه فنی بگیره؟ این فکر میکنم روشنه، نیاز نیست راجبش خیلی کالبدشه کافی بکنیم. و معنیش برای من اینه که خیلی از خودرویی که تو تهران دارن میچرخن و اسمن معاینه فنی دارن، رسمن معاینه فنی نخواهند داشت و یعنی دارن هوا رو آلوده میکنن. علاوه بر اون ببینید یه نکته ریزی هست که یه کمی حالا شاید فنی تر باشه، همه بهش توجه نکنن. خودرویی که به عنوان خودروی انژکتوری تولید شده، این اگر سالم باشه بدون برو برگرد باید بتونه معاینه فنی برتر رو بگیره. معاینه فنی برتر حدودی که باید پاس بکنه اصلا سختگیرانه نیست. یعنی یک پراید انژکتوری سال 1382 هم اگر سالم باشه باید بتونه معاینه فنی برتر بگیره. ولی چرا یه خودرویی که مثلا 6 سال 7 سال ساخته شده و میاد نمیتونه معاینه فنی بگیره؟ به خاطر اینکه بعضی از قطعاتش فرسوده شده و تعویض نشده. الان چند نفر شما میشناسید که کاتالیست خودروشون رو بعد از چند سال عوض بکنن؟ در صورتی که کاتالیست عمر داره. کاتالیست قطعه داخل اگزوز که وقتی که گازهایی که در موتور تولید میشه و گازهای آلاینده‌ای هست میخواد خارج بشه از اگزوز، از روی کاتالیست رد میشه. کاتالیست کاری که میکنه اینه که این گازها رو تبدیل میکنه به گازهای دیگه‌ای که آلایندگی نداره، مثلا CO رو میگیره تبدیل به CO2 میکنه، یا ناکس رو میگیره تبدیل میکنه به گازهای دیگه ای که آلودگی نداشته باشه. خب وقتی این قطعه در خودروی شما کار نکنه، شما دارید همه آلودگی که توی موتور ماشینتون تولید میشه رو صاف میدید بیرون. خب اگر این کاتالیست رو ما عوض نکنیم نمیتونیم معاینه فنی برتر بگیریم. پس هر خودروی انژکتوری که معاینه فنی برتر نمیگیره، بدونه که قطعات کاهش آلایندگیش یا پس پالایشش اینا خرابه و درست عمل نمیکنه. چرا توی طرح کاهش آلودگی هوای تهران، طرحی که جایگزین طرح زوج و فرد شد، اومد معاینه فنی برتر ملاس قرار گرفت؟ به خاطر اینکه این پالایش ها صورت بگیره، به خاطر اینکه صاحب خودرو وقتی که میبینه خودروی انژکتوری داره بره دنبال این که مثل یه خودروی انژکتوری هم این خودروش کار بکنه، نه اینکه آلودگی بیشتری رو ایجاد بکنه. اینها باعث میشه در دراز مدت حتی خودروهای کاربراتوری خارج بشن از تهران، چون در طرح کاهش ورود خودروی که معاینه فنی برتر نداره به داخل محدوده طرح ترافیک اصلا ممنوعه. تا امسال اجرا نشده این، تا امسال فقط این که معاینه فنی داشته باشه داره چک میشه و اجرا میشه، اما از سال آینده محیط زیست اعلام کرده که باید حتما این اجرا بشه، یعنی خودروی میتونه وارد محدوده طرح ترافیک بشه که بتونه معاینه فنی برتر بگیره. اینها باعث میشه که ناوگان به تدریج ناوگان پاکتری بشه، اما این یه سمت قضیه است. شما حتی اگر بهترین خودروها رو هم داشته باشید باید سوخت خوب هم داشته باشید. الحمدلله چند ساله در کلان شهرها حداقل در تهران که ما داریم به صورت فصلی سوخت رو کنترل میکنیم، سوختی که به حمل و نقل داره تحویل میشه سوخت استانداردیه و سوخت یورو 4 داره تحویل میشه، یعنی هم بنزینمون و هم گازوئیلمون در محدودهای استاندارده. در استاندارد یورو 4 میزان محتوای گوگرد سوخت باید زیر 50 قسمت در میلیون، حالا ما بهش میگیم 50 پی پی ام، باید زیر 50 پی پی ام باشه که معمولا در همین محدوده هست. خوبه که بدونید مثلا 5-6 سال پیش ما گازوئیلایی رو در تهران اندازه‌گیری می‌کردیم که میزان سولفور داخل گازوئیلمون نزدیک 6-7 هزار پی پی ام بود. 50 کجا 6-7 هزار کجا، و وزارت نفت تونست حداقل برای کلان شهرها این سوخت رو تولید بکنه با گوگرد کم. در نیروگاه هم که شما فرمودید بحث مازوت و اینها، پارسال دوستان میگفتن خب ما مازوت تحویل ندادیم، مخصوصا اطراف تهران و کلان شهرها گفتن ما گازوئیل تحویل دادیم. گازوئیل هم وقتی که گازوئیل یورو 4 نباشه عرض کردم میزان سولفور بالایی داره و باز اون آلودگی های ذرات معلق و SO2 و اینها رو تولید خواهد کرد، یعنی اینکه به نیروگاه ها سوخت گازوئیل هم داده بشه، چون گازوئیلی که به اونها تحویل میشه گازوئیل یورو 4 نیست، مشکل آلودگی رو حل نخواهد.
آقای شهیدزاده، این نفت کوره یا مازوتی که داره به نانوایی های شهر داده میشه و توزیع میشه چطور؟
روی اونها ما تست و اندازه‌گیری انجام ندادیم، ولی اینکه آیا مازوت میسوزونن یا نه من اطلاعی ندارم.
بسیار عالی. آقای وحید نور، دکتر وحید نوروزی در یک جایی از صحبتاشون اشاره کردن به قوانین و انباشت قوانین یکی از معضلاتی هستش که شاید ما قانون رو داریم اما اجرا نشدنش هستش که ما رو دچار مشکل و معضل کرده. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفتند که در حوزه آلودگی هوا قانون متعدده، خدا رو شکر قانون داریم، اما گفتند که عملی در توفیق اجرایی اونها برامون کسب نشده، به ویژه در حوزه پایتخت و کلان شهر تهران. در این زمینه شما چه نظری دارید و راهکار در این باره چیه؟ خب حالا که قانون داریم پس چرا انجام نمیشه؟ چرا اجرا نمیشه؟
ببینید پاسخ سوال شما در خود سوال هست. قانون هست، اجرا نمیشه. کی باید پیگیری بکنه؟ مشخصا قوه قضاییه، یعنی همونی که آقای دکتر گفتن بحث ترک فعل وقتی صورت میگیره باید پیگیری بشه. کجا برای این قضیه دیده شده؟ خود سازمان بازرسی دیده شده، دادستانی دیده شده که میتونه پیگیر باشه اینها رو و بخواد از کسانی که انجام ندادن این موارد رو دلایلشون رو بگیره و ببینه چقدر این دلایل مستنده و بر اساس اون پیگیری بکنن. برای مثال خدمتون عرض بکنم، ببینید یکی از قوانین بحث توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل عمومی در برنامه‌هایی که وجود داره مشخصه که یه قسمتشو دولت باید کمک کنه، یه قسمتشو شهرداری‌ها بذارن و از درآمد خودشون بیان برای مثال اتوبوس بخرن. خب شما یه مطالعه همینجوری سرسری توی فقط اخبار روزنامه‌ها بکنید، نمی‌خواید لازم نیست برید حتما از خود وزارت خونه ها یا شهرداری ها سوال بکنید، فقط اخبار رو شما یه جستجو بکنید میبینید مملو از گله هایی که دولت سهمش رو در قبال توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت نکرده. در سالهای گذشته اینو بارها میتونید ببینید. امسال هم که یه تعدادی تونسته اتوبوسرانی در تهران رو عرض میکنم، یه تعداد اتوبوس نو بیاره، حدود 250 دستگاه اتوبوس نو ورده که یورو 4 و فیلتر جذب دوده هم داره. خب این باعث شد که یه تکونی بخوره، اما در مقابل 6000 تا اتوبوسی که در حالت عادی در تهران جابجا می‌شدن 250 تا عدد بالایی نیست و حتما نیازه که افزایش پیدا کنه. هیچ کدوم از شهرهای ما، تازه تهران که یه شهر نسبتاً پردرآمدتری نسبت به شهرهای دیگه،
بله،
و وقتی نمیتونه کل هزینه نوسازی هم نقل عمومیشو خودش بده، حتما شهرهای دیگه هم نمیتونن این کارو بکنن. البته حدود 175 دستگاه دیگه هم قرارداد اتوبوس اخیراً بسته شد که امضا شده، این قراردادش انشالله به زودی باید تحویل شهرداری بشه. 50 دستگاه اتوبوس برقی فول الکتریک قراره انشالله بیاد که در محور جمهوری بهارستان مشغول به کار بشه در مرکز شهر، که باعث بشه آلودگی کمتری در اون مسیر داشته باشیم. تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه تهران بست، شهرداری تهران که با کمک دانشگاه و یکی از شرکت‌های تولید کننده خودرو اتوبوس برقی داخلی ساخته بشه که رونمایی نمونش هم حدود یه ماه پیش انجام شد. در زمینه تاکسی ها هم تعداد زیادی تاکسی تا الان عوض شده در سالهای 98-99 1400، مجموعاً یه چیز حدود شاید 10000 تا تو این سالها رو هم دیگه تاکسی عوض شده، ولی هنوز خیلی کار داریم. مثلا همین تاکسی اینقدر قیمت ها سرسام‌آور رفت بالا، اون وامی که به تاکسی دار میدادن که بتونه تاکسی فرسوده 10 سال کارکردشو بیاره و عوض بکنه با یک خودروی نو به عنوان تاکسی استفاده بکنه، این رقم اینقدر همیشه ضعیف میشه در مقابل قیمت بازار اون خودرو که هر چند وقت متوقف میشه این تبدیل تاکسی های فرسوده و باز باید بره مصوبه جدید گرفته بشه، رقم وام بره بالاتر و بشه یه مدتی باز خرید کرد، دوباره تا رقم وام میره بالاتر چند روز بعدش قیمت خودرو میره بالاتر و هیچ وقت نمیرسه این وام به اون میزانی که به راحتی یه راننده تاکسی بتونه تاکسیشو عوض.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس شهیدزاده. اگر جمله پایانی هست در دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه از زبان شما می‌شنویم.
من فقط این رو میگم که قدم اول برای بحث کاهش آلودگی هوا اینه که ما بریم اقتصادمون رو درست بکنیم. قدم دوم اینه که اولویت آلودگی هوا رو که مرگ‌های خاموش داره و صدمه‌ای که ازش می‌خوریم صدمه‌ای نیست که جلوی چشم باشه، اهمیتش رو دست کم نگیریم و حتما کمک بکنیم به این که هوای پاک بهتری رو در شهرهامون داشته باشیم.
صمیمانه سپاسگزارم مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم که امروز هم با برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر سبک زندگی ما در افزایش آلودگی هوا مؤثره، قطعاً باید تک تک ما در این زمینه کار خودمون رو شروع کنیم. از خودمون شروع می‌کنیم تا اجتماع و جامعه و هوایی پاکتر رو تجربه کنیم. سپاسگزارم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بله، زمین 360 درجه رو شنیدید با موضوع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کلان شهرها. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30035 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در تماس و ارتباط باشید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری ولیده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جنگه؟
نه.
پس چرا کشته دادن؟
از ضرب هواییه. چشم و گوش باید تو بازی باز باشه، حواسا جمع باشه، احتیاط شرط بازیه.
در پی انتشار خبرهایی در مورد وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن، مسئولان وزارت بهداشت این کشور از کشف ویال‌های آلوده در شهر گوما نزدیکی توکیو خبر داد. روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که دو مرد سه روز پس از تزریق واکسن‌های آلوده جان باختند.
به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بله، از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
احتیاط شرط بازی، احتیاط شرط حیات.
هم مادر دارد.
سلام سلام، من طبق دستوری که داده بودی دارون رو مصرف میکنم، فشارم هم میگیرم، برای یاد داشت میکنم.
پدر داره.
من هم شیفتم، فعلا امروزی شیفتم دوباره.
همسر دارد.
مشکوک داریم دیگه، درگیر اونا بودیم، خسته شدم.
فرزند داره.
مامان داری جون، اگه امشب ماس بزنم نگونمون بخوابی.
برادر داره.
حواست کنم اشتنم و اوضا خیلی خرابه، خدا بکنی خیلی مریض داری میدادن، خیلی سخته.
خواهر داره.
شد تا الان فکر کنم سه نفر فیسیسی
رو. او هم خانواده داره.
تو بالا سر مریضی، من چجوری راحت بگیرم بخوابم مامان؟ همش دلم پیش توه.
و امروز جان آنان در دست ماست.
نکته لازم درباره طغیان بیماری همه‌گیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. بیماری وحشی طغیان کرده، نه فقط در ایران بلکه در همه جهان، تقریبا یک دوران طغیانی رو داره می‌گذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
بله، کرونا همچنان در کمین ماست و بایستی که از اون غافل نشیم. آیا سویه های جدید کرونا برای کودکان خطرناک هستن؟ کارشناسان همچنان در حال بررسی این سویه ها در سراسر دنیا هستن تا درک بهتری از اثر اونها از جمله روی کودکان رو پیدا بکنن. تا کنون شواهدی مبنی بر این که این سویه ها به خصوص کودکان رو هدف قرار میدن یا بیماری شدیدی در نوجوانان ایجاد میکنند وجود نداره و به اون نرسیدن. والدین بایستی همچنان فرزندان خودشون رو تشویق به رعایت نکات احتیاطی همانند قبل بکنن تا دوچار این بیماری کرونا و یا ناقل اون هم نشن. انشالله که همیشه سلامت و استوار و برقرار باشید و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی همچنان به مقابله با این ویروس لجباز و منحوس کرونا برید. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید با موضوع شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. احتمالاً سوار قطارهای شهر بازی شدید، قطارهایی که آرام و سنگین به ارتفاع میرند و ناگهان خود رو به سمت پایین رها میکنند. این صعود و فرود از بازیها به رسانه هم رسیده و شگردی ایجاد شده که به صعود و فرود معروفه. در این شگرد رسانه‌های بیگانه از ماه‌ها قبل روی نیازها و خواسته‌های جامعه مانور خبری می‌دهند و ذهن مخاطب رو به اوجی از نیازها می‌برند که باید توسط نامزد انتخابات حل و فصل بشه. وقتی ذهن مخاطب منتظر رسیدن به نامزد مطلوبه تا این نیازها برآورده بشه، ناگهان سقوط آزاد رخ میده. اینجاست که رسانه‌ها به او یک پیام رو منتقل می‌کنند. هیچ کس وجود نداره که نیازهای تو رو برآورده کنه.
بانک مرکزی های اختیاری دست رئیس جمهوره، من میخوام بگم عملا وجود نداره. ببین ثابت شده در این،
در حوزه اقتصاد رئیس جمهور عملا تصمیم گیرنده نهایی نیست، در حوزه فرهنگی عملا رئیس جمهور تقریبا هیچ کاری نیست و هیچ مسئولیتی رو به عهده نداره، و در حوزه سیاست خارجی آنچنان که باید موثر نیست.
در شگرد صعود و فرود باید تناقضی در احساس مخاطب ایجاد کرد که ناامنی او ضربه سنگینی باشه و اصطلاحاً او رو در خلأ قرار بده.
خیلی از مسائلی که به طور روزمره داره برای زندگی مردم اتفاق میفته و شاید خیلی ها اصلا ازش خبر نداشته باشن، نقض حقوق بشر هست.
درست مثل حسی که بعد از پایین آمدن از قطار شهر بازی داریم. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
صعود فرود، صعود فرود تا به حالت استیبل در میاد. خود این صعود و فرود مهم است. وقتی که میایید پایین، جهت چپ و راست و شمال و جنوبتون رو گم کردید، یه چند ثانیه نیاز دارید تا تو محیط، اصطلاحا بهش میگن حالت خلأ. حالا رسانه‌های بیگانه چیکار میکنن با این تکنیک؟ یهو نسبت به یک مسئله، مثلا پیرامون انتخابات، توقعات رو نسبت به یک نامزد به شدت میبرن بالا. یهو میشکنن میاد پایین با یه خبر ساده، مثلا برای شما یک هیرو، یک قهرمان می‌سازن، در حالی که طرف مثلا نمیتونه بند کفشش رو ببنده. شما نسبت به دولت، نسبت به شرایط موجود، دیگه اساساً صعودی رو متصور نیستید، کلن در فضای فرودید. اگر اون ترن همش به سمت پایین میل بکنه، چند ثانیه اول جذابه، بعد همش دارید میرید پایین.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آدینتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله که مجموع برنامه‌ای که تا به این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما بزرگواران شده، مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما در حالی که رسیدیم به ساعت 11:30، دعوتتون میکنم شنونده چراغ اندیشه امروز ما باشید. ویژه شبهات مهدویت، اینکه منجی خواهی درست هست یا خیر.
We'll be right back.
رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می‌کند.